بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم مجموع آثار عاقلی مدرس، رساله حمد، صفحه 557، سطر 19. فإذن یظهر الفرق بین لازم الماهیه و عارض الماهیه. بعضی ها فکر کرده بودن که سواد عارض ماهیت و تشخص جسم به سواده، این دوتا گمان توی کلامشون بود. ما مطلب دومشون رو که سواد مشخص جسم رد کردیم، به بیانی که در جای خودش اثبات شده و گفتیم که وجود مشخصه، سواد مشخص نیست. بعد وارد مسئله اول شدیم که آیا سواد عارض ماهیته یا عارض وجوده. کلام صدر رو نقل کردیم و ثابت شد که عارض وجود عارض ماهیت نیست. پس قول این گروه باز با توجه به آنچه صدر گفته بود باطل شد و ما کلام صدر رو توضیح دادیم. بعد از توضیح گفتیم که قول بعضی دیگر که گفتن عارض ماهیت عارض کلل وجوده اینه باطله. قول کسانی هم که گفتن لازم ماهیت لازم کلل وجوده اینه اونم مشکل داره، اونم درست نیست. بعد قاعده رو توضیح دادیم که در اون قاعده معلوم شد عارض ماهیت ماهیت است. این نکته مهمیه، عارض ماهیت ماهیت از سنخ وجود نیست. تو بحث امروزم یه جاییشون ادعا میکنه که این عارض عارض حقایق وجودی است، پس این وجوده. یعنی عارض وجود رو از سنخ وجود میگیره، عارض ماهیت رو از سنخ ماهیت میگیره. این یه قاعده است که باید تو ذهنمون باشه. عارض ماهیت از سنخ ماهیته، اینو دیروز گفتیم، امروز هم میخوام بگیم عارض وجود از سنخ وجوده، که حالا این طول لابلای بحث امروز من انشالله میاد. اما بحثی که در دیروز داشتیم بود که عارض ماهیت ماهیته، حکم ماهیت داره. ماهیت ذاتن خالی از وجوده، خالی از عدم هم هست. حالا این عارض ماهیت نباید اینطور بشه، ذاتن باید خالی از وجود باشه، خالی از عدم باشه. پس ذاتش باید تابع ذات ماهیت باشد. بعد اضافه کردیم وجودش هم تابع وجود ماهیته، عدمش هم تابع عدم ماهیته. پس نتیجه این شد که در سه چیز از ماهیت تبعیت میکنه، یکی در مرتبه ذات، یکی در مرتبه وجود، یکی در مرتبه عدم. برای شناخت لازم ماهیت ما باید این سه تا مطلب رو تو ذهن داشته باشیم: تابع ماهیت باشد ذاتن، تابع ماهیت باشد وجودن، تابع ماهیت باشد عدمن. این میشه لازم ماهیت. این مطلب دیروز گفته شد. حالا بحثی که امروز میخوام شروع کنیم این بود که روشن شد بین عارض ماهیت و لازم ماهیت فرقه. وقتی این فرق رو میخوام توضیح بدیم، با اینکه روشن شده بازم میخوام توضیحش بدیم. پس توجه کنید الان بحث ما در چیست. بحث ما در فرق بین عارض ماهیت و لازم ماهیته. در لازم ماهیت این شرط رو آوردیم که باید ذاتن خالی باشد از وجود آدم و در ماهیت در وجود تابع ماهیت باشد، در عدم هم تابع ماهیت. الان میخوام اینطوری بگیم که اونجا که لازم ماهیت مطرحه، ماهیت رو میتونیم مقدمه بر کون قرار بدیم. اشتباه گفتم، مقدمه بر لازم قرار بدیم. یعنی اینطور بگیم ماهیت در مرتبه خودش موجود است و در مرتبه لازم همراه با لازم است. می توانیم ماهیت رو در مرتبه خودش مقدم کنیم بر لازم، ولو از هم منفک نمیشند، وجودن خارجن از هم منفک نمیشند، ولی ما میتونیم برای ماهیت مرتبه از کون و وجود قائل بشیم که در اون مرتبه مقدم است بر لازمش. نمیخوام بگیم میتونه بی لازم باشه، اگر بتونه بی لازم باشه دیگه اون لازم لازم نیست، نمیتونه بی لازم باشه، ولی مرتبه از کون دارد مقدمه بر لازم. اما در عارض اینو نمیگیم، عارض با این که میتونه منفک بشه، ولی برای ماهیت هیچ وقت خلوه از اون عارض قائل نیستیم. مثلا عارض ماهیت رو وجود بگیرید، آیا ممکن است ماهیت از وجود خالی باشه، یه مرتبه از کون داشته باشد که در اون مرتبه وجود نباشه، بعدن اون مرتبه بعدن وجود بیاد؟ با اینکه وجود عارض مفارقه و ماهیت میتونه معدوم باشه و این عارض اصلا نداشته باشه، ولی هیچ وقت شما نمیتونید ماهیتی رو موجود ببینید بدون این عارض، در حالی که میتونستید در یه مرتبه ماهیت رو موجود ببینید بدون لازم. مثلا شما میتونید در مرتبه ذات اربعه بگید زوجیت نیست، در مرتبه ذاتش زوجیت نیست، چون اربعه در مرتبه ذاتش فقط اربعه، چیزی دیگه نیست. در مرتبه بعد از ذات میشه زوج. اما شما نمیتونید ماهیت رو حتی در مرتبه ذات خالی از وجود ببینید، حتی اگر تحلیلش هم بکنید باز میبینید بهش وجود ذهنی دارید میدید. بله، مگر اینکه عقلتون بیاد تحمیلاً وجودش رو جدا کنه، و الا در خارج نمیتونید ماهیت بی وجود داشته باشید، در ذهن نمیتونید ماهیت وجود داشته باشید که ماهیتی موجود باشد قبل از عارضش. اصلا شدنی نیست، با اینکه این عارض عارض لازم نیست، قابل انفکاش هست، ولی نمیتونید برای ماهیت مرتبه از وجود قائل باشید که هنوز وجود نگرفته، چه در ذهن چه در خارج. بله، میتونید وجودش رو ندیده بگیرید، اون در اختیار ذهن هست، ولی این که بخواد او رو با در مرتبه از کون ببیند که وجود نداشته باشه، اصلا این شدنی نیست، چون اگه در مرتبه از کون هست یعنی وجود داره دیگه، نمیتونید بگید وجود نداره. پس فرق است بین لازم و عارض ماهیت. لازم ماهیت چنان است که اگر چه منفک نمی شود از وجود، اشتباه گفتم از وجود، منفک نمی شود از ماهیت، با اینکه منفک نمی شه، ولی برای ماهیت مرتبه از کون هست قبل از این لازم، برخلاف عارض. عارض ولو منفک می شود از ماهیت، ولی برای ماهیت مرتبه از کون قبل از عارض نیست، با همین عارض کون پیدا میکنه. تا اینکه مطلب روشن، اینو بارها گفتیم. حالا مثالیشون میزنه، مثال به فصل میزنه که عارض جنسه، جنس ماهیته، فصل عارض جنسه. بعد مثال به تشخص میزنه که عارض نوعه، نوع ماهیته، تشخص عارض این ماهیته، لازم نیست، نه جنس نه فصل لازم جنسه، نه هم تشخص لازم نوعه. شما میتونید این دوتا رو از هم منفک کنید، لزومی در کار نیست، ولی عروض هست. یعنی فصل عارض جنسه و تشخص یا شخص هم عارض نوعه. خب بعد حالت عارض بودن رو داشته باشه، خصوصیت عارض بودن داشته باشه. خصوصیت عارض بودن این بود که جنس نباید قبل از فصل کون داشته باشه، نوع هم نباید قبل از شخص کون داشته باشه. به همینطور هم هست، جنس قبل از فصل کونی نداره، تازه تحصلش رو با فصل پیدا میکنه. چه تحصل خارجی چه تحصل ذهنی. تو تحصل خارجی که تسه با فصل متحصل نمیشه، با تشخص هم بیا تو متحصل بشه. تو تشخص ذهنی باید فصل بیاد. پس تو تشخص نه، تو تحصل. تو تحصل ذهنی باید فصل بیاد. سلام علیکم. پس فصل تحصل دهنده به جنسه، یعنی این ماهیتی که عبارت جنسه قبل از فصل کونی نداره در هیچ ممکنی. شخص هم نسبت به نوع همینطوره، نوع هم قبل از آمدن تشخص هیچ موتنی، در هیچ موتنی کون نداره، بلکه نوع با تشخص وجود میگیرد و کون پیدا میکنه، جنس هم با فصل تحصل پیدا میکنه. بنابراین فصل نسبت به جنس، تشخص نسبت به نوع، اینها خصوصیت عارض بودن دارند. اینا رو میتونیم بگیم عارض، لازم نیستن، عارض هستن. حالا برای توجه کن درباره فصل نسبت به جنس و شخص نسبت به نوع من توضیح دادم، همین مقدار که بیان کردم کافیه. ولی مرحوم مصنف یه توضیحاتی علاوه بر این میارن که آخر سر نتیجه میگیرن که فصل از سنخ وجوده، تشخص این وجوده، که اینا رو من بیان نکردم، اینا رو وقتی رسیدم توضیح میدم انشاءالله. سلام علیکم. صفحه 557 سطر 19 هم فعزن، یعنی با بیانی که گفتیم ظاهر شد فرق بین لازم ماهیت مثل زوجیت برای ماهیت اربعه و بین عارض ماهیت مثل وجود برای هر ماهیتی، یا مثل فصل برای جنس یا مثل تشخص برای اینو، که برای عارض ماهیت سه تا مثال میزنیم، یکی وجود برای هر ماهیتی، یکی هم فصل برای جنس، و سوم تشخص برای نوع، که وجود و هست که هر سر من توضیح دادم دیگه. فإن فی الأول لازم ماهیت یمکن ان یکون للماهیت مرتبه من الکون، که این مرتبه متقدم بر لازم ماهیت باشد، لکنه لا تنفک عنه فی الواقع. تقدم، تقدم معنیش اینه که متقدم رو میشه از متأخر منفک کرد، اصلا معنی تقدم همینه که متقدم بیاد متأخر بعدن بیاد. ایشون میفرماید بله همین کارو میتونید بکنید. در اینجا متقدم رو از متأخر جدا میکنید، یعنی میگید اربعه مرتبه ای دارد از کن که در اون مرتبه زوجیت براش نیست، یعنی مرتبه ذات، در اون مرتبه ذات موجوده اما زوجیت نداره. زوجیت در مرتبه لازم میاد، یعنی در مرتبه متأخر. ولی با وجود این، با وجود این تقدم و تأخر، شما نمیتونید زوجیت از اربعه جدا کنید، فعل واقع نمیتونید جدا کنید. وقتی این دوتا رو میارین تو مرتبه ذهنتون، میانید تو مرتبه تحلیلتون، میبینید که یکی ملزومی یکی لازمه، ملزوم رو در رتبه مقدم قرار میدید، لازم رو در رتبه مؤخر. تو تحلیل، تو واقعی که میاد اینا اصلا منفک نمیشند. پس ولی اون که تو واقع منفک نمیشند، واقعی که میگیم نه یعنی در خارج، بلکه هم در خارج هم در ذهن، اونتا بدون تحلیل. وقتی ذهن تحلیل میکنه مسئله دیگری پیش میاد. اما اگه ذهن تحلیل نشد، شما اربعه رو بردیم تو ذهن تصور کردین، زوجیت میاد. تو خارج اربعه رو داشتین، زوجیت میاد، نه تو وجود ذهنی نه تو وجود خارجی. و به عبارت کلی در وجود واقعی، حالا چه خارجی باشه چه ذهنی، انفکاک نیست. اما تو مرتبه که شما تحلیل میکنید، مرتبه ذات درست میکنید، مرتبه لازم درست میکنید، میبینید ماهیت مرتبه از کون دارد که در اون مرتبه مقدم است بر لازمش. اربعه مرتبه از کون دارد که در اون مرتبه مقدم است بر زوجیتش. پس می توانید برای ماهیت مرتبه ای از کون تصور بکنید، یعنی کائن بدانیدش در حالی که هنوز لازمش را نگرفته، ولی در واقع هیچ وقت انفکاش رو درخ نمیده. لکن نهو لازم، لا تنفکو انهو از ملزوم، یا برعکس بگید لکن این ملزوم، لا تنفک از لازم. زمین هر دو مذکر میاد، با اینکه یکیش با ماهیت برمیگرده، سلام علیکم، با اینکه یکیش با ماهیت برمیگرده. علتش اینه که اونجا که به ماهیت برمیگرده به اعتبار شیء یا به اعتبار ملزومه، لذا مذکر آمدن اشکال نداره. لکن نهو لازم، لا تنفکو انه از ملزوم، یا لکن نهو یعنی لکن این ماهیت که ملزوم است، لا تنفکو انه از لازمش. لا تنفکو رو مؤنث آورده. بله؟ شن بگیرید لکن نهو رو. لکن نهو رو هم شن بگیرید، احتیاجی به این توجیه نداره. لا تنفکو به ماهیت برگرده، انه رو به لازم برگردونید. لکن شن این است، لا تنفکو این ماهیت از اون لازم. شن بگیرید دیگه احتیاج به توجیه نداره. اما اگر شن نگرفتی که لکن نهو به همون معنی لکن نها باشه، دلیلش هم کلمه لا تنفکی که مؤنث آمده، اگه اینطور بگیرید ضمیر رو برگردونید به همون ملزوم یا شرکت کردن. به خلاف ثانی یعنی عارض ماهیت، فلا یتصور لها یعنی للماهیت مرتبتون من التقرر، که لیس در اون مرتبه عارض ماهیت. ضمیر رو توجه کنید، ضمیر لها و عارضها، عارضها برمیگرده به ماهیت، ضمیر فیها به مرتبه. فلا یتصور برای ماهیت مرتبه از تقرر که در اون مرتبه عارضش وجود نداشته باشد. لیس هم تامه، لیس عارضها فیها. و این کانت قد تنفک عنه، ولو عارض میتواند منفک شود، و این کانت ماهیت قد تنفک عنه، یعنی از لازم، از عارض، از عارض میتونه منفک بشه، ولی با وجود اینکه میتواند منفک شود، شما نمیتونید برش مرتبه ای از تقرر در نظر بگیرید که این عارض رو نداشته باشه، چون تقررش، وجودش، تحصلش، تشخصش به این عارضه. چطور میتونید عارض ازش بگیرید و در این حال بگید تقرر داره؟ در اون لازم تقررش به توسط لازم نبود، لازم چیزی دیگه بود، تقرر دهنده نبود. لذا میتونستید برای ماهیت مرتبه از تقرر درست کنید، ولی در اینجا عارض تقرر دهنده است. عارض وجوده که تقرر میده به ماهیت، یا فصله که تقرر میده به جنس، یا تشخصی که تقرر میده به نوع. وقت چطوری شما میتونید قبل از این عارضها برای ماهیت تقرر قائل بشید؟ تا عارض نیامده که تقرر نمیاد. پس فرق است بین لازم و عارض. لازم تقرر دهنده نیست، این عارض داره تقرر میده. خب حالا ایشون مثال میزنه، نه به وجود که عارض ماهیته، چون میبینید که این مطلب روشنه. ایشون مثال میزنه به فصل که عارض ماهیت جنسه، و مثال میزنه به شخص که عارض ماهیت نوعه. مثال به وجود نمیزنه. حالا شاید یا به خاطر واضح بودنشه، یا به خاطر اینکه بعدن میخواد فصل رو و همچنین تشخص رو ببره تو وادی وجود. اگر میگفت عارض ماهیت وجوده، دیگه نمیتونست بگه پس فصل هم از سنخ وجوده، پس تشخص هم از سنخ وجوده. اما حالا فصل و تشخص جدا مطرح میکنه تا یواش یواش بتونه اینا رو از سنخ وجود کنه. یعنی به این بحثی که الان میخوام مطرح کنیم اکتفا نمیکنه، یه بحث دیگه از دل این بحث بیرون میکشه. به همین جهته که میخواد این دو مثال رو مطرح کنه تا بعد وارد اون نظریهش هم بشه که بیان کنه فصل از سنخ وجود، تشخص عین وجود. این حالایشون نتیجه میگیره. ولی اگه میگفت عارض ماهیت وجوده، دیگه خب احتیاج نداشت بگه وجودم از سنخ وجوده یا عین وجود، اون که دیگه معلوم بود. پس اون مثال انتخاب نکرد، این مثال انتخاب کرد. شاید به خاطر واضح بودن اون مثال انتخابش نکرد، شاید هم به خاطر اینکه میخواست یه چیزای اضافه در مورد فصل و تشخص بگه که اگه اون مثال میزد موفق به این گفته ها نمیشد. ناچار شد که این مثال بزنه تا این گفته ها رو
نیست تمام به جدن اشکال نمونه ولی خیلی اشکال هست بشه. اشکال دیگه بخونم بخونم عجیبی. یعنی ما لازم ماهیت رو مثلا بیم
پایین تر از آرز ماهیت خیلی عجیبه. پایین تر نه این که من پایین تر
میگه برای لازم ماهیت میشه یه تقرر در نظر گرفت که ماهیت داشته باشه ولی برای عارض ماهیت کردش منفک کم میشه.
بله خب آره من من توضیح دادم دیگه. عارض ماهیت تقرر دهنده است، لازم ماهیت تقرر دهنده نیست. شما نمیتونید برای ماهیت قبل از تقرر دهنده تقرر قائل بشید ولی قبل از لازم که تقرر دهنده نیست میتونید تقرر قائل بشید که خیلی واضحه.
مثلا فاس آزاد جنس میشه، جنس هستش که فاس آزاد
میشه؟ نه، نه،
نیست.
نخیر
از کجاست جنس؟
نیست. از کدن بارها اینو من توضیح دادم. شما جنس و حتی تو ذهن
وجود ابهامی داره.
اجازه بدین جنس و حتی وجود ابهام، وجود ابهام یعنی چی؟
وجود برای حیولا قوت محض وجود قائل.
وجود ابهام یعنی چی؟
برای
حیولا. حالا من جواب شما، من جواب اون سوال چی میدم؟ وجود ابهام یعنی چی؟ اصلا وجود ابهام
ببینید.
آخه اجازه بدید وجود ابهام یه مطلب متناقضیه. وجود مردد غلطه، وجود ابهام غلطه.
تشخصش به هم ابهام شه. چه اشکال داره؟
تشخص به ابهام این دیگه خیلی حرف عجیبیه. تشخص به ابهام، ابهام یعنی ضد شخص، ابهام یعنی مشخص، ابهام یعنی نابود کننده شخص و تشخص به ابهام یعنی شی ضد تشخص رو ضد تشخصش به ضد
ماده
چه میخوای راجع میکنم.
خب بحثش
رو بزنین تموم
وجود داره،
این بزنین تموم بشه.
ما همین حالا ما داریم مثال نمیزنیم
نسبت به هیولا وجود ابهامی داری؟
وجود داره، وجود نداره؟
وجود داره، وجود شد
وجود ابهامی داره.
ببینید ماهیت وحدت ابهامی آخه شما اجازه نمیدیم نه حرف بزنم. شما اجازه بدیم من توضیح بدم. شما اشکال تو میگفتید بزن من جواب بدم. این هیولا وحدت ابهامی داره، وجود ابهامی نداره. وجودش به وسیله اون صورت بهش داده میشه و هیچ وقت شما برای هیولا وجودی بدون صورت قائل نیستید. صورت رو قائلید. حالا اگر خواستید، اگر خواستید هیولا رو از صورت تو تحلیل جدا کنید، یعنی یه صورت ذهنی درست کردید، یه ماده ذهنی درست کردید، اینا رو تو تحلیل از هم جدا کردید، اون وقت شما به ماده وجود میدید، وجود معین نمبر وجود قوه، همین، نه وجود وجود هر شیئی، وجود هر صورتی اونو بهش نمیدید، وجود قوه رو بهش میدید و میگید قوه دارد که هر صورتی رو بگیرد. پس هیولا در بیرون همراه وجوده، هیولا در بیرون همراه وجوده. دقت کنید این نکته مهمه ها، ازش همینطور عبور نکنید.
مثل لازم دیگه
هیولا در خارج همراه صورته و همراه وجوده، تو ذهنم که میاریدش همینطوره، اما شما تحلیلش میکنید. تحلیل کردید هیولا رو از صورت جدا کردید، هیولا چی میشه؟ هیولا میشود وجود القوه. دیگه ابهامی توش نیست، وجود القوه است. نسبت به صور مبهمه، نسبت به اون چیزی که میخواد بپذیره مبهمه، ولی وجود ابهامی نداره، وجودش معینه، وجود قوه است. برخلاف جنس، برخلاف جنس، برخلاف جنس که جنس اگر بخواد معین بشه میشه ماده. جنس باید مردد باشه تا بشه جنس. آیا شما جنس مردد رو میتونید موجود کنید یا حتما حتی تو ذهنتون همراه فسخ میگیریدش؟
جنس مردد رو شما تصور میکنید؟
نمیتونم تصور کنم. لفظشو دارین تصور، لفظشو دارین تصور میکنید،
تصور میکنید بعد میگه آراد باری میشه دیگه، همین کافیه دیگه.
لفظ جنس یعنی مفهوم جنس مردد رو تصور میکنید، خود جنس رو اصلا مردد نمیتونید تصور کنید. شما وقتی حیوان تصور میکنید، یا در ضمن انسان، یا در ضمن فرس، یا در ضمن بقر، بالاخره در ضمن یکی از اینا شما یه حیوان مطلق تصور کنید که ماده نباشه ها. حیوان مطلق به عنوان ماده میتونید تصور کنید، به عنوان جنس حیوان مطلق تصور کنید که مردد بشه بین زابزا و شما اون زابزا رو دقت نکنید. میشه شما یه حیوان جنسی تصور کنید تو ذهنتون انسان یا فرس یا بغل یا چیز دیگه نیاد؟ میشه؟ بله، اگر حیوان کلی تصور کنید میشه ماده، این نمیشه جنس.
اگر وقتی این ماده تو ذهن میاد دیگه همون ماده تو ذهن میاد جنس نمیشه، صورت همونه دیگه، صورت ذهنیه همون.
ماده که تو ذهن میاد جنس نیست، میشه ماده ذهنی. باید لابه شرطش کنید تا بشه جنس. لابه شرطش کنید یعنی مردد. مردد دیگه وجود نداره. اینا که من دارم عرض میکنم حرفای دقیقی، این توجه کنید، زود انکارش نکنید. ماده امریست معین، وجود معین داره. همین که لابه شرطش کردید از سعیان در میاد. ماده رو، هیولا رو نقص کردید. عرض کردم هیولا وجودش معینه، نسبت به صبری که میخواد بگیره مردده، نسبت به صبری که میخواد بگیره مردده، نسبت به وجود خودش مردد نیست. اصلا معنی نداره وجود مردد. ما وجود مردد در ذهن نداریم، در خارج هم
نداریم. قوه محض هست، قوه محض نیست.
همین قوه محض بس وجودش خب وجود قوه است. وجود قوه شه یه چیز معینیه، نامعین نیست. ما جنس رو با قید مردد بودن جنس قرار میدیم. اگر تردید از جنس بگیری جنس دیگه میشه ماده. حیوان رو مردد نکنید بین این انواع. حیوان رو بندان یه امر جدا بگیرید، این میشه ماده.
اما حیوان به شرط لا شما تصور میکنید؟
به شرط لا تصور میکنم، وجود معین داره. آخه این که جنس نیست که این وجود ببینید، حیوان به شرط لا ماده است. اینو من دارم میگم معینه و قابل تصور.
حیوان
لابشرط قابل تصور نیست. حیوان به معنای مفهوم، به معنای مفهوم، به معنای لابشرط، این دوتا رو تصور میکنه. آخه ببینید شما اینو دارین تمیز نمیدید که حیوان لابشرط، شما کلمه حیوان رو مفهومش تصور میکنید، کلمه لابشرط هم مفهومش تصور میکنید، ولی حیوان لابشرط که واقعا حیوان لابشرط باشه، مردد بین اینها باشه، میتونید تصور کنید؟
شما میگه با لفظ تصور، همونجا مفهومش تصور میکنید، نمیکنید تو ذهن.
مفهوم
حیوان لابشرط تصور میکنید؟
مفهوم شما گوش بدید هفت درست میشه. مفهوم حیوان لابشرط تصور میشه و این مفهوم معینه. آخه این حیوان لابشرط مفهوم داره دیگه. آخه این که جنس نیست که.
باشه، همه جنسه، چرا جنس نیست؟
آخه جنس نیست، شما اصطلاح از خودتون درست میکنید. حیوان لابشرط، اون مفهوم حیوان و لابشرط جنس نیست، اون واقع حیوان لابشرط جنسه که مردده، که مردده، اون مردد درست نیست. اون جنس نیست، اون جنسه. جنس مردد قابل تصور نیست، قابل تصور نیست، قابل وجود خارجی نیست. خیلی آسون نیست رد کردن افاقلی یکی. تا حالا با شما من اینجوری حرف نزدم که شما حرفای عقلی خیلی راحت رد میکنید، ولی رد کردنش خیلی راحت نیست.
خب نمیفهمید
شما میخواید بگیم
با شما
میفهمید
واقعا
نمیفهمید. الان این مطالبی من گفتم قابل فهم نبود.
نه
آقا،
نه شما، ما میگیم شما
حرفای من قبول نکنید، ولی متوجه شدید
لازم مرزون چی بگید آجا؟ میگه لازم تو وجود خارجی با همدیگه هستن، تو وجود ذهنی هم با همدیگه هستن، اما ذهن قدرت برای اینها تحلیل کنه. درست کردن؟ خب ما همین دیگه میگیم آزم مرزون وجود خارجی با همدیگه هستن، تو ذهن که میاد با همدیگه هستن، ذهن قدرت
همینه.
اگه تحلیل کرد، تو تحلیل اگه تحلیل کرد، وقت آرز غیرت معروضه، معروض مقدمه بر آرزه، همه حرفت نیوزه اینجا بزنید، چرا نمیزنید؟
این حرف توضیح که من داده هم یکی چرا نمیزنید؟ ببینید شما حرف من قبول ندارید. تصور کردید؟ حرف من تصور کردید؟ تصور کردید ولی تصدیق نکردید، بعدا فکر کنید تصدیق شمید کنید.
ما همین واقعا میگه شما مرز آرز تو ذهن
میارید بگید شما میگید چرا اینقدر
بیتوجهی
میکنی به لازم؟ چرا بی توجهی میکنی به لازم و آرز و رو مقدم میکنی؟ ما چرا گفتیم آرز مقدمه یا لازم مقدمه؟ ما داریم حکمشون رو بیان میکنیم، داریم حکمشون رو بیان میکنیم. اونجا تا
آرز از لازم
حالا فرض کنیم قدیتر، فرض کنیم بالاتر میگیرم، حالا فرض کنیم بالاتر میگیرم، وقتی که قانون به من میگه بالاتر بگیر، چاره ندارم برای این کار.
چی نقض میکنه؟ شما میگید هیچ جا ممکن نیست معروض بدون عارض.
من جواب نقضتون رو به طور جواب نقضتون رو به طور کامل گفتم. بهتر از اینم حالا من نمیخوام بگم، ولی بهتر از اینم نمیشه گفت. خوب شد اشکال جدید، خوب شد اشکال جدید، ولی باید جوابش هم اگه قانع کنند دست بپذیرید. شما از اول ببینید، من این بارها شما هستیم، شما قانونتون اینه که وقتی چیزی تو ذهنتون میاد تا حد امکان ازش دفاع میکنید و طرف مقابل اگر بخواد جوابتون بده خیلی اجازه ورود حرفای او تو ذهنتون نمیدید. اگر اجازه بدید وارد بشه به نظر من تصدیق خواهید کرد. که عروض الفصل للجنس و تشخص للنوع و حسب تحلیل، اینو توضیح میده ایشون. فاذا توهم از ذهن و انفراد کل واحد منهما عن صاحبه، ضمیر منهما رو یک بار برمیگردونیم به فصل جنس، بار دیگه برمیگردونیم به تشخص نوع. به عنوان جامع خوب اینطوری برگردونید به ماهیت عارض، برگردونید به ماهیت عارض، که ماهیت یه بار جنسه و عارضش فصله، ماهیت بار دیگر نوع، عارضش تشخص. هر دو جور میتونید زمیر برگردونید، به تفصیل به اون بار اول، به اون دوتای اول، بار دوم به دوتای دوم، به طور اجمال اصلا برگردونید به ماهیت عارض، که این ماهیت عارض دو مستاقش مثال زده شد، زمین منهما برمیگرده به ماهیت عارض، چه ماهیت عارض عبارت جنس و فصل باشد، چه عبارت از نوع تشخص باشد. فاذا توهم از این انفراد کل واحد منهما را عن صاحبه، مثلا جنس را از نوع جدا کرد، یتحقق العروض با هذا اعتبار، جنس و فصل در واقع متحدند، منفرد از هم نیستند. عروضی هم در کار نیست، اتحاده. تشخص اونو هم همینجور. اما ما وقتی که ذهنمون منفرد میکنه این دو رو، یعنی تحلیل میکنه، جداشون میکنه، در این اعتبار انفراد عروض محقق میشه. به لحاظ واقع عروضی نیست. وقتی که شما تحلیل میکنید و اعتبار میکنید انفراد رو، عروض درست میشه. یتحقق العروض، بله. فاذا توهم از انفراد کل واحد منهما، انفراد کل واحد منهما عن صاحبه، در وقتی اعتبار انفراد میکند، یتحقق العروض به هذا الاعتبار، یعنی به اعتبار انفراد، به اعتبار تحلیل. اگر این اعتبار، اگر اعتبار انفراد نبود، اتحاد بود، عروض نبود. حالا که اعتبار انفراد میشه، عروض میاد. لا به حسب متن واقع، چه واقع خارجی چه واقع ذهنی، لا به حسب متن الواقع و حاق العیان، بلا اعتبار و تحلیل. بلا اعتبار و تحلیل تاکید متن واقعه، احتیاجم به گفتنش نبود، ولی به خاطر تاکید گفته. نه به لحاظ خود واقعه و خود عیان، بدون زمیم کردن اعتبار و تحلیل، بلکه وقتی زمیمی میکنید اعتبار و تحلیل، اون وقت عروض حاصل میشه. حالا عروض که حاصل شد، چه اتفاقی میفته؟ آیا این عروض اجازه میدهد که شما حتی در ظرف تحلیل برای این ماهیت کن قائل بشید؟ قبل از عروض عارض در ظرف تحلیل کن رو نمی بینید، نه یک کنی قائل میشید غیر از کنی که از ناحیه عارض میاد. کنی که از ناحیه عارض میاد نگاش نمی کنید، نه یک کون دیگری آمده از غیر ناحیه عارض. حتی تو ظرف تحلیل هم، تو ظرف تحلیل عروض حاصل میشه، اما اینطور نیست که شما بتونید ماهیت رو کائن ببینید قبل از عروضش، بلکه اون کونی رو که این عارض به ماهیت میده ندیده میگیرید، نه یک کون دیگری برای ماهیت قبل از عروض عارض قائل میشید. این جمله آخری گفتم جمله خوبی بوده، که کونی را که عارض به اون دهد نمیبینید، نه اینکه کونی را این ماهیت داشته باشد قبل از عروض عارض، حتی تو ظرف تحلیل هم.
توجیه شما
ایش بیرون نمیاد،
شما
توجیه میکنید
عبارت فرمون نمیاد، راحت از عبارت تر شما دارید واقعه خودتون دیدید، واقعه چه خارج چه ذهن، وقتی عبارت به توجیه ما بیشتر بخونید، حالا بدون از عبارت به توضیحات خودتون رو چیز نکنه، از عبارت بشه بیرون.
من از عبارت در بردم، از خودم در نهی بردم، این حرفایی که دارم میزم از عبارت
در بردم، با حرف ما درست تر میاد که ظرف اعتبار مقدم فرمون بر آره. اینجا با همین جدا هستن، ایشون داره خیلی روش میده، یه تو زرفیت ها با هم جدا هستن، شما جدا قبول نمی کنید، ایشون دیگه جدا هستن.
جدا هستن قبول میکنن.
چرا قبول؟ ببینید من چی دارم؟ اگه جدا هم پس تموم شد دیگه، پس یکی برای
مقدر تموم شد درست نمیشه. ببینید اینجور
ما این هم قبول نکردیم،
اجازه بدیم، من دارم من قبول میکنم که اینا از هم جدا میشن تو ظرف تحلیل، خود ایشون میگه انفراد پیدا میکنن از هم جدا میشن، ولی الان شما وجود این ماهیت رو نمیبینید، وجودی که از عارض گرفته نمیبینید، یا برای این ماهیت وجودی که از عارض نگرفته قائل میشید، کدامه؟
همیشه اینکه اصلا لازم هم میده،
نه لازم
لازم نیست، تو لازم هم همینه،
لازم اینطور نیست،
وقتی این ظرف اعتبار جداشون میکنید،
گفتید شما حرفتون رو، بذارید من جواب بدم دیگه، اگه میخواد ادامه بدید که خب رد شیم بریم، شما میفهمه در لازم هم همینطوره، لازم که وجود دهنده به ملزوم نیست، عارض میخواد وجود بده به این معروض، ولی لازم که وجود نمیده، پس میتونید تو ظرف ذهنتون لازم و ملزوم از هم جدا کنید، برای لازم وجود، برای ملزوم وجودی درست کنید که از لازم نگرفته، ولی شما برای معروض نمیتونید وجودی درست کنید که از عارض نگرفته، درسته نه؟ بله ظاهرا درسته. عرض میکنم اینا که من عرض میکنم تصور کنید، بعدا برید در باش فکر کنید، کسر هم میکنید. از لا یمکن للمعروضه مرتبتون من الکون و تحصل بدون عارضه، در سریع عبارته، لا یمکن للمعروض مرتبه از کون و تحصل بدون عارضش، چون تحصلشو داره از عارض میگیره، و معنا نداره که بدون عارض متحصل بشه، اما تحصلشو و وجودشو از لازم نمیگیره، پس میتونه بدون لازم محقق بشه. سلام علیکم. به معنا این، به معنا یعنی این معنا ممکن نیست، لا یمکن للمعروض مرتبتون من الکون و تحصل بدون عارضه، به این معنا که منفک بشود مرتبه کون این معروض از کون عارضش، که کونش از عارض نگیره، به طوری که یتقدم کون معروض علیه بر کون عارض، دو تا کون بشه، یک کون مال معروض بشه، یک کون از عارض گرفته بشه، اینطوری نیست، این اصلا فقط یه دونه کون داره، با اون کون از عارضش میگیره، و چطوری میتونه قبل از عارض که کون دهنده است صاحب کون بشه؟ به معنی انفکاش مرتبه کون این معروض از کون عارضش، به اینطور که یتقدم اون کون معروض بر کون عارض، اگر این باشد که ما میتونیم مثلا بگیم عروض در خارجه، اگر بتونه این معروض کونی پیدا کند جدای از کونی که عارض بهش میده، خب میتونیم معروض عارض از هم جدا کنیم و بگیم مثلا در خارج یکی عارض یکی معروض، دیگه لازم نیست تو تحلیل عارض معروض کنیم، چرا تو خارج متحدشو میکنیم، تو خارج متحدشو میکنیم چون نمیشه جداشون کرد. حالا کسی بتونه بگن برای ماهیت که معروض کونیست جدای از کونی که عارض میگیره، خب تو خارج ما اینا میتونیم اصلا جدا کنیم، یه وجود داریم یه وجود، وقت میتونیم بگیم یکی عارض یکی معروض، اگر دو وجود کردیمشون اتحاد در وجود باشن قائل نبودیم، تو خود خارج میتونیم عروض قبول کنیم، دیگه لزومی نداره ببریم تو تحلیل و عروض رو تو تحلیل درست کنیم. حتی ممکن، یعنی اگر تقدم کون بر تقدم کون معروض رو بر تقدم کون عارض، بر کون عارض تقدمش رو گفتن. دوباره تکرار میکنم، اگر تقدم کون معروض رو بر عارض قبول کردیم، ممکن است تصور کنیم عروض رو در حق عیان. دیگه لازم نیست در حق عیان اتحاد داشته باشیم. چرا؟ چون دو چیز جدا میشن، از نظر وجودی هم جدا میشن. وقتی جدا شدن یکی میشه عارضی، دیگری قرار داد. تو خارج هم میشه عارض قرار داد. اما ما میبینیم که نمیشه اینا رو تو خارج جدا کرد، ناچاریم قالب اتحاد بشیم. تو تحلیل میام جداشون میکنیم، اونجا عروض درست میکنیم. فإن تحصل الجنس بالفصل، الان مطلب اینجا داره تصریح میشه، تحصل جنس به فصلش، یعنی این فصلی که عارضه تحصل میده، حصول میده، کون میده، وجود میده به جنس. و جنس چطوری میتونه قبل از آمدن فصل وجود داشته باشه؟ قبل از دهنده وجود چطوری میتونه وجود داشته باشه؟ فإن تحصل جنس به وسیله فصله، لأنه کل علت مفیدت لطبیعت الجنس.
نسخه
هم بلفل تحصول جنس بلفل، نه بلفل تحصول جنس بلفل، نه بلفل درست خلاف مقصوده. تحصول جنس بلفلی که خلاف مقصوده،
حرف ما این نسخه هم
از او چاف سنگی نوشته در اصلا تحصول جنس، تحصول جنس بالفعل که اصلا درست نیست. ولی تحصول جنس بالفعل نه، همه گفتن دیگه تقریبا جز امور رایج هم هست. لأنه کل علت المفیدت لطبیعت الجنس، به اعتبار بعض ملاحظات العقل، فصل علتی است که افاده می کند طبیعت جنس رو به اعتبار بعض ملاحظات عقل. اینو باید توضیح بدم. کل علت میگه، نه علت. می دونید که فصل همون صورته، جنس هم همون ماده است. یعنی فصل رو که به شرط کلا به شرط و جنس رو هم کلا به شرط، شما به شرط لاش کنید، به شرط لا کنید، میشه صورت ذهنیه و ماده ذهنیه. بعد بیارید تو خارج، میشه ماده و صورت خارجی. چون ماده و صورت خارجی با ماده و صورت ذهنیه فقط به لحاظ وجود فرق میکنه، ولی حقیقتشون یکیه. چون قرار شد که همون حقیقتی که در خارج در ذهن باشه، همون حقیقتی که در ذهن در خارج باشه، تا بتونه این حقیقت ذهنی از اون حقیقت خارجی حکایت کنه، فقط باید وجودن فرق کنند، ولی از نظر ماهیت نباید فرقی باشه. ما قائلیم که در وجود ذهنی ماهیت شی میاد، نه شبهش. پس بنابراین ماده و صورت خارجی با ماده و صورت ذهنی به لحاظ حقیقت یکیه، به لحاظ وجود متفاوتن. بعد ما دو صورت ذهنی رو که به شرط لا هستن، اگه لا به شرط کنی جنس و فصل میشه. پس این سه تا مرتبه توجه داشته باشید. ما دو صورت در خارج داریم، یه ما دو صورت در ذهن داریم. این ما دو صورت ذهنی رو اگر با اعتبار عوض کنید میشود جنس و فصل، نه ما دو صورت خارجی. ما دو صورت خارجی اعتبارش هم عوض کنید، وجودش نمیذاره جنها متفاوت نباشن، وجوداشون متفاوته. اول باید صورت و ماده خارجی رو بریم تو ذهن که وجود خارجی بده، وجود ذهنی بیاد. بعد اون وقت اینها رو با اعتبار، یعنی ماده و صورت ذهنی رو با اعتبار برگردونید به جنس و فصل، که بشه لا به شرط و به شرط لا. که میگیم جنس و فصل با ماده و صورت تفاوت اعتباری داره، یعنی با ماده و صورت ذهنی تفاوت اعتباری داره، نه با ماده و صورت خارجی. اما دو صورت خارجی تفاوت واقعی داره، چون وجودشون اختلاف داره و وجودم اختلاف واقعی درست میکنه، نه اختلاف اعتباری. پس حتما شما توجه داشته باشید، این که میگن جنس و فصل با ماده و صورت اعتباراً دو تان و ذاتاً یکی هن، منظورشون مادو صورت ذهنیه، نه مادو صورت خارجی. خب حالا ایشون اینطور میگه، میگه که مادو صورت در خارج چه رابطه بینشونه؟ من بعد از اینکه تفاوت رو گفتم میام تو خارج، تو خارج چه تفاوتی بینشونه؟ صورت گفتن شریکت العله است، نه کل علته، شریکت العله است برای ماده. دیگه نوع خوندید میدونی، یعنی یک شریک عقل که ماده رو حفاظه میکنه، یک شریک صورت که به این ماده حفاظه شده فعلیت میده، دوتایی با هم فعالیت میکنند. اون حفاظه میکند یعنی عقل، این فعلیت رو برای ماده درست میکنه و حفظ میکنه یعنی صورت. میشه شریکت العله، نمیگیم کل علته، میگیم شریکت العله است. اما شریکت العله برای چیه؟ برای طبیعت ماده یا برای همین ماده خاص خودش؟ مسلم برای این ماده خاص خودش، برای مطلق ماده شریکت العله نیست. و این تو خارج روشن شد که در خارج هر صورتی برای ماده خود شرکت العله است. بیام تو ذهن، تو ذهن ماده و صورت رو تبدیل کنیم به جنس و فصل. فصل باید بشه شرکت العله برای جنس، اما برای کدوم جنس؟ برای جنس خودش، یعنی ناطق باید شریکت العله بشه برای حیوانی که متحصل است به تحصل ناطقی، نه برای مطلق حیوان، برای این حیوان. خب میتونیم بگیم فصل علت است برای حیوان خودش، برای حیوانی که در خودش معین شده، یعنی حیوانیتی که انسانه. این فصل برای حیوانیتی که انسانم علت یا شریکت علت. اما الان میخوان فصل رو برای طبیعت جنس علت بگیریم، برای طبیعت جنس، نه برای این جنسی که آمده کنار فصل شده حیوانی که انسان است، بلکه برای حیوان میخوان علت بگیریمش. دیگه علت نمیشه، کل علت میشه، کل علل طبیعت الجنس، اونم به بعض ملاحظات عقل. که عقل اینطور میگه باید این فصل بیاید و این جنس رو تحقق بدهد و تخصص بدهد. با همین تحققش هم تخصص میده، یعنی این جنس رو از اون حالت تردید بیرون بیاره و مخصوصش کنه به انسان. هم تخصصش میده هم تحصل، این دو چیز نیست، با همون تحصل دادن تخصص هم میده. خب پس ملاحظه میکنید که جنس که فصل با این اعتباری که عرض کردم کل علم میشه برای طبیعت جنس. روشن مطلب اون شرکت العله بودنش رو توضیح دادم، کل علم بودنش هم توضیح دادم، هم در ماده و صورت این مطلب رو گفتم، هم در جنس و فصل گفتم. پس فصل کل علت المفیدت لطبیعت الجنس، مفید طبیعت جنس، یعنی طبیعت جنس رو افاده میکنه، افاده میکنه یعنی وجود میده. پس این فصل اگر نیاد طبیعت جنس موجود نمیشه. خب اگر طبیعت جنس موجود نمیشه، چگونه برای این جنس قبل از آمدن فصل کونی قائلی و میتونید بگید که این ماهیت قبل از عروض عارضش مرتبه از کون دارد؟ شدنی نیست اصلا.
ظرف اعتبار تفکیک.
بله، فإن تحصل الجنس بالفصل لأنه یعنی لأن الفصل کل علت المفیده اصل طبیعت الجنس به اعتبار بعض ملاحظات عقل. اما این اعتبار اعتبار ساختنی نیست، بلکه اعتباراً مطابقاً لما فی الواقع. در واقع اون بین ماده و صورت خارجی هم یه نوع علیت برقرار هست که توضیح دادم. تو خارج هم تو واقع هم این چنینه که صورت شرکت العلت برای ماده. پس این اعتباری که بین جنس و فصل میشه یه اعتبار ساختگی نیست، گرفته شده از خارجه، گرفته شده از واقعیته. خب حالا که معلوم شد تحصل جنس به فصل است، این لعنهو کل علت المفیده تاول ما فی الواقع رو یه جمله مترزه حساب کنید. عبارت اینطور میشه: فعین تحصل جنس به فصل فمالم یا تحصل بهی. فمالم یا تحصل این جنس بهی یعنی به فصل، تحصلن مفهومیان. تحصل خارجی جنس به فصل نیست، یعنی اینطور نیست که شما جنس رو همراه کنید با فصل یه شایی در خارج موجود بشه، بلکه بعد از اینکه جنس رو همراه کردیم با فصل یه چیزی که ما اسمش رو نومی داریم تو ذهن حاصل میشه. پس جنس در اون هنگام تحصل مفهومی پیدا میکنه، یعنی میره تو جنس و میره تو ذهن و تو ذهن متأثر میشه، هنوز تو خارج متأثر نیست. بعد از این که اون نور رو با تشخص همراه کردید و شخصی درست شد، وقت گفته میشود که الان در خارج موجود شده، هم نور تو خارج موجود شده و تحصل یافته، هم اون جنسی که فوق نوعه در خارج تحصل یافته منتها در زمین فرد، در زمین شخصی. پس فصل تحصل خارجی به جنس نمیده، بلکه تحصل مفهومی به جنس میده. اون شخص است که تحصل خارجی میدهد هم به نوع هم به جنس در ضمن نوع. نزای برای توجه کنید: فما لم یتحصل جنس بهی به وسیله فصل تحصلا مفهومیا. اگر جنس به وسیله فصل تحصل مفهومی پیدا نکرد، تحصل خارجی که اصلا توقع نداریم، فصل جنس به تحصل خارجی به فصل نیست. اگر جنس تحصل مفهومی و ذهنی به وسیله فصل پیدا نکرد و لم یسر نوعن نوع نشد، لم یتحصل لهو تحصل وجودی. یعنی حاصل نمی شود برای جنس تحصل وجودی تا شما بگید این تحصل وجودی رو قبل از فصلش دارد، یه مرتبه از کون دارد قبل از اینکه این عارض رو بگیرد. مادامی که این عارض یعنی فصل نیامده و این جنس رو تحصل مفهومی نداده، چطوری میتونید بگید این جنس در مرتبه‌ای که هنوز این فصل نیامده کم داره، تحصل داره، تحصلش رو داره از فصل میگیره، چطوری میتونید بگید قبل از تحصل دهنده و محصلش تحصل دارد؟ تا اینجا مطلب تموم شد. پس روشن شد که عارضی که عبارت از فصل است و این معروض که عبارت از جنس است تحصل میدهد، و ما میتوانیم تصور کنیم که این معروض یعنی ماهیت یعنی جنس قبل از تحصلی که از فصل گرفته بتواند متحصل باشد در مرتبه از مراتب، چون تحصلش از فصل داره میگیره، نمیتونه قبل از فصل متحصل باشد. ایشون میگه در شخص نام همینطوره: و کذالک حال نوعه مقیسن الى تشخص. کذالک این مثل حال جنس مقیسن الى الفصل است، حال نوع مقیسن الى تشخص. همونطور که جسم معروض است و تحصلش را از عارضش که فصل است میگیرد، همچنین نوع معروض است و تحصلش را از عارضش که تشخص است میگیرد. نوع تحصل خارجیش را از شخص میگیرد، تحصل ذهنی داره، اون از شخص نمیگیره. جنس تحصل ذهنیشو از فصل میگیره، تحصل خارجیش هم از شخص میگیره. اما نوع چون تحصل ذهنی داره، تحصل خارجیش از شخص میگیره. این تفاوت روشنه. و کذالک حال نو مقیسن علی تشخص لأنه یعنی لأن تشخص کما دل علیه البرهان من عوارض الحقائق الوجودیه، از عوارض حقائق وجودی است. گفتم دیروز بیان کردیم که عارض ماهیت باید از سنخ ماهیت باشد و امروز بیان میکنیم که عارض وجود باید از سنخ وجود باشد. الان رسیدیم به همینجا که میخواد تشخص رو از عوارض حقایق وجودیه بگیره. بعدم نتیجه بگیره فاوه این وجود، نتیجهش مهمه. چون از عوارض حقیقی وجودی است، پس باید از سنخ وجود باشه؟ نه، بلکه این وجود باشه. بله؟ بله، تشخص عارض نوع شد. عارض یعنی چی؟ عارض در اینجا یعنی وجود دهنده، یعنی محصل، یعنی مشخص. عارض در اینجا این عارضه. شما هر دو بزرگوار، شاید از اول من اینم میگفتم، این هم به بحث طول نمیکشید، شما رفتید سراغ عارضی که از قبیل ثباته. ما از صدر عارض وجود گرفتیم، گفتیم ماهیت بعد از این که موجود می شود بهش گفتیم میشه اسفد یا جسم. جسم گفتیم با کمال اولش میشه جسم، بعد که موجود شد میشه اسفد. اینجا عارض شأنش پایین تر از لازمه، این عارض شأنش پایین تر از لازمه. اینو ظاهرا ذهن شما که اینجور عارض هست که مثل اسفد ما قبلا گفتیم عارض وجوده، منتها عارض ماهیت است به خاطر وجود. اونطوری بیان کردیم که اسفد رو عارض وجود گرفتیم، منتها با این بیان که عارض ماهیتی است که وجود دارش اعتبار می شود، عارض جسمی است که کمال اولش را دارد، یعنی وجود را دارد، یعنی جسمیت را دارد. خب این جور عارض ها بله مرتبهشون مؤخر از لازم، ولی عارضی که ما الان داریم بحث میکنیم عارضی است که داره به مروزش وجود میده، تحصل میده، این حتما باید اعتبارش بالاتر از لازم باشه. حالا شما میفرمایید که عارض رو نباید از لازم بالاتر کرد. چرا اینجور عارضا رو باید بالاتر کرد؟ چون این عارضی است که داره وجود میده، تا وجود نده تا لازم نمیتونه بیاد، پس باید مقامش بالاتر از لازم باشه. بله، فقط عارضی است که میتونه منفک بشه، لازم عارضی است که نمیتونه منفک بشه. اما توجه داشته باشید این عارضی که ما داریم بحث میکنیم عارضی غیر از مثل اسوده. لذا شما میفرمایید عارض ماهیت باید از سنخ ماهیت باشه، عارض وجود عرض کردن باید از سنخ وجود باشه. شما میفرمایید که اینجا تشخص عارض بر نوعه، یعنی و نوع ماهیت، پس عارض وجود نیست، عارض ماهیته. یعنی تشخص عارض بر نوعه که نوع ماهیت. توجه کنید اینجا اون عارضا نیست، اینجا عارضی که وجود دهنده است، پس باید از سنخ وجود باشه. یعنی عارض
نیست،
پس عارض حقایق بود. بله،
عارض
حقیقی نیست. خب این که عرض که از اول، خب پس از اول این... پس از اول همینه بگی عارض حقیقی نیست. عارض این در تحلیل گفتیم اگر انفرادی نباشد عروضی نیست، اگر ذهن ما تحلیل نکند منفرد نکنه عروض نیست. ما چون اول گفتیم از اول اتحاد این وجود با این ماهیت متحده، عروضی اصلا در کار نیست. بعد که بردیمش تو ذهن تحلیلش کردیم به قولیشون منفردش کردیم، تازه اونجا عروض درست میشه. عروض این چنینیه، عروض تحلیلی است، اتحاد واقعی است. این مثل عارضهای دیگه نیست، مثل عارض اسودیت. از کردم ذهن شما سمت عارضی که از سنخ اسوده رفته. بله، این عارض حقیقت وجودی است به ما، این که حقیقت وجودی است، عارض حقیقت وجودیه به ما، این که حقیقت وجودی است باید وجود باشه. اونجا عارض ماهیتی است به اعتبار این که وجود داره و ما به همین جهت بهش میگیم عارض وجود. اسود رو میگیم عارض وجود، در حالی که عارض وجود است یعنی عارض بر به این معنا که عارض بر ماهیت است، به این معنا که ماهیت یعنی جسم اولا کمال اولش رو میگیرد و به عنوان یک جسم موجود میشود، ثانیا اصفتیت به عنوان کمال ثانی بهش داده میشه، که کمال ثانی مال جسمه، مال وجود جسمه، مال جسم وجود گرفته است. به این جهت به اصفت میگیم عارض وجود، عارض ماهیت قرارش نمیدیم، میگیم بالعرض عارض ماهیته، به ذات عارض وجوده. چرا؟ چون با وجود میاد، چون با وجود میاد. اما اینجا عارض وجود نیست، عارض وجود دهنده است. خیلی فرق میکنه با اون قبلی. چرا دیگه؟ ولی عارض وجود کمال
ثانی
نه، اون کمال ثانی است که بعد از وجودی که کمال اول است میاد. این نه، این اصلا کمال اول میده. این عارضی که داریم میگیم عارضی است که وجود دهنده است، عارض حقایق وجودی است. پس وجود رو این درست میکنه. لانه من عبارز الحقایق الوجودی فهو این الوجود، چون وجود دهنده است دیگه، میشه این الوجود. خب وجود یه حیثیت تقییدیه میخواد، یه حیثیت تلیلیه. اینو دقت کنید، وجود یه حیثیت تقییدیه میخواد، یه حیثیت تلیلیه. کجا هر دو حیثیت رو میخواد و کجا به یکیشون اکتفا میکنه؟ در ماهیت هر دو رو میخواد. ماهیت اگر بخواد موجود بشه، اولا وجود باید از ناحیه علت افاضه بشه، میشه حیثیت تلیلیه. ثانیا این وجود افاضه شده باید زمینه به ماهیت بشه، قید ماهیت بشه، میشه حیثیت تقییدیه. برای ماهیت که بخواد موجود بشه هر دو حیثیت لازم داریم، همه حیثیت تلیلیه که باید از علت افاضه بشه این وجود، همه حیثیت تقییدیه که این وجود افاضه شده باید قید بشه برای ماهیت، زمینه بشه برای ماهیت، تازه به ماهیت میگه موجودم. اما در خود وجود این چنین نیست، حیثیت تقییدیه لازم نیست، حیثیت تلیلیه کافیست. حیثیت تلیلیه کافیست یعنی علت افاضش کنه کافیه، دیگه چیزی لازم نیست به زمین بشه. حالا ایشون اینطور میگه، فصلو که از سنخ وجوده خدا افاضه میکنه، پس میشه گفت وجود اولا مرور میکنه بر فصل، بعد این فصل میاد زمینه میشه به جنس. اون وجودی رو که از حیثیت از علت گرفته سرایت میده به جنس، جنس موجود میشه بالمجاز، ماهیت موجود میشه بالمجاز.
این اعتدال فصل موجوده؟
یعنی فصل خدا موجود میکنه
مستقلا؟
نه مستقلا. ببینید، نه همه برید همش تو تحلیل ذهن باشید، همش تو تحلیل ذهن باشید. یعنی فصل از جنس تو خارج شما جدا نمیکنه، خدا جنس و فصل رو با هم افاضه میکنه، ما دو صورت با هم افاضه میکنیم. تو ذهنمون میایم اینا تحلیل میکنیم ببینیم که اول وجود به کدام میرسه، دوم به کدام میرسه. وقتی تو ذهنمون میایم جنس رو از فصل جدا میکنیم، میبینیم وجود که آمد اول رسید به فصل، از فصل رسید به جنس. تو تحلیل این کار میکنیم، ولی تو خارج خداوند دو تایی رو با هم موجود کرده. خب پس روشن شد که اولا وجود به فصل میرسد، بعدن به جنس، اولا به شخص میرسد، بعدا به نوع. پس عارض اول باید وجود داشته باشه تا معروض موجود بشه. بنابراین برای معروض نمیتوانیم مرتبه از کون قائل بشویم قبل از عارض. همون حرفی که اول گفتیم همه اینجا تکرار میشه. فتقرر و الوجود المفاز من الجائل الغیوم از طریق علت آمد، همراه شد با حیثیت تلیلیه، یمر رو اولا بالفصل و ما بالجنس. بعد اینطور می فرماید که اینم تو کلمات گفته شده، من تا میخوام مطلب روشن‌تر بشه دوباره تکرارش میکنم. ایشون می فهمد که وجود مجهول به ذاته و ماهیت مجهول به لحظه، در مورد بحث ما فصل مجعول به ذاته، جنس مجعول به لفظ، شخص مجعول به ذاته، نوع مجعول به لفظ. یعنی خداوند شخص رو ایجاد کرد، نوع از توش در آمد، گفتیم نوع هم موجوده، وجود افاضه کرد، گفتیم ماهیت هم موجوده. اونی که حقیقتا موجود خود وجوده، خود فصله. اونی که مجازا موجوده ماهیت جنسه، نوعه. والوجود الذي هو التشخص، هو التشخص بینه، مجعول به ذاته. وجود مجعول به ذاته، ماهیتی که نوعه مجعول به لرزه. در جنس هم نگاه کنید همینطوره، فصل مجعول به ذاته و نوع و جنس مجعول به لرزه. البته این فصل تو جنس، توی ذهن، اشتباه گفتم جنس، فصل توی ذهن مجهول به ذات و جنس توی ذهن مجهول به لرزه. تو خارج شخص مجهول به ذاته و نوع مجهول به لرزه و به عرض عرض جنس مجهوله. یعنی اول شخصه، بعد نوع بالعرض موجوده، بالعرض عرض هم جنس موجوده، یعنی به عرض نوع هم جنس موجوده. بعد ایشون ترقی میکنه، میگه که اصلا بگو فصل نحوه وجوده، شاهد هم براش میاریم. شاهد اینه که وقتی وجود چیزی رو کامل میکنی، فصلی که انتظام میشه عوض میشه. از این جماد شما فصل جمادی یا معدنی انتظام میکنی. چرا؟ چون یه وجود ضعیفه. وجود قوی تر میشه، این جماد تا حالا جماد بوده، حالا تغذیه و تنمیه و تولید پیدا میکنه، فصل رو عوض میکنی دیگه. فصل تا حالا بود معدنون، حالا میشه نامن، فصل میشه نامن. یه خود وجود قوی تر میشه، فصلش میشه حساس و متحرک به اراده. بازم وجود قوی تر میکنی، فصل میشه ناطق. ملاحظه میکنید وجود وقتی کمال پیدا میکنه، فصل عوض میشه. پس معلوم میشه این فصل اصلا خود وجوده، بلکه خود وجوده. بله، نحوه وجوده، نحوه وجود این موجود که فرق میکنه، فصل انتظار شده فرق میکنه. پس فصل انتظار شده نحوه وجوده. این شاهد ایشونه، میگه که فصل از سنخ وجود است یا نحوه وجود شیء است. به چه دلیل؟ به همین دلیل. شما وقتی که میبینید وجود ترقی کرد، فصل عوض میکنید. چه ربطی بین فصل وجوده؟ اگر ربط نبود، این اشتباه کنم، چه ربطی هست؟ باید میگم اگر ربط نبود بین فصل و وجود، اینطور نمیشد که اگر وجود ترقی میکرد فصل عوض میشد. اگر هیچ ربطی بینشون نبود، ترقی اون به این کاری نداشت. ما میبینیم وجود ترقی میکنه، فصل عوضش میکنیم. معلوم میشه فصل از نحوه وجوده. وقتی میخوام وجود کاملتر رو حکایت کنیم، فصل میاریم. پس فصل از نحوه وجوده که میتونه حکایت از وجود بکنه. بلی الفصول الحقیقیه، نه فصل منطقی، فصل حقیقی. التی یوجد، مثل نفس انسانی ناطق فصل منطقیه، اون نفس انسانی فصل حقیقیه. بل الفصول حقیقیه التي يوجد به این فصول تبایع الاجناس، این فصول ترجع فی الحقیقه الى نحو من الوجود و قوتی و کمالی. برمیگرده به نحو از وجود. این واب و قوتی و کمالی عطف تفسیر بر نحو وجوده، یعنی برمیگرده به قوت و کمال وجود. اگر فصل ضعیف باشه، معلوم میشه قوت و کمالش در همین حده. فصل خود بالاتر بره، معلوم میشه قوت و کمال وجود بیشتر شده. وقد علمت من بعض بیاناتنا فی ذالک، وقد علمت ذالک، ذالک یعنی رجوع فصل به نحوه وجود را، من بعض بیاناتنا فی ذالک رساله. فما لم یستکمل تفریع بر ترجعه، چون فصل رجوع میکنه به نحو وجود یا شاهده، حالا نگیم چون حالت علت داره، شاهد بگیم خود پایین تر معیده، شاهده بر این که فصل رجوع میکند به نحو وجود این است که فما لم یستکمل وجود الجماد، نه خود جماد، فما لم یستکمل وجود الجماد و لم ینخلق قصور الجمادیت، قصور جمادیت رو ترک نکند مادامی که وجود جمال جماد کامل نشود، و عبارت دیگر قصوری که مربوط به جماده رها نکند، لم ینتزمن ها، یعنی از این جماد فصل منطقی که عبارت از مفهوم نامیه. این فصل منطقی رو شما انتظار می کنید نشان می دهد که وجود کامل شده، مادامی که این وجود کامل نشه شما این فصل نمی تونید انتظار کنید. قبلا گفت فصل حقیقی نحوه از وجوده، الان رفتید تو فصل منطقی، ملاحظه کنید اونجا می گفت فصل حقیقی نحوه از وجوده، اینجا میخواد فصل رو انتظار کنه، نحوه وجود رو نمیخواد انتظار کنه، یعنی واقعا اون نفس انسانی نحوه وجوده، ولی وقتی میخواد اون نفس رو تبدیلش کنیم به فصل منطقی و ناطق رو به دست بیارید، اون وقت باید انتظار کنید، وقتی میخواد انتظار کنید مفهوم انتظار میشه، اون نفس خارجی که انتظار نمیشه، وقتی بحث میره رو انتظارشون میره رو فصل منطقی، وقتی بحث میاد تو خارج ایشون میره سراغ بحث حقیقی، فصل حقیقی، اونجا که میخواد خارج رو مطرح کنه فصل حقیقی رو مطرح میکنه، اونجا که میخواد انتظار رو مطرح کنه که بحثی ربطی به خارج نداره، ربطی به واقعیت نداره، فصل منطقی رو مطرح میکنه.
فصل منطقی میشه؟
بله بله، از وجود انتظار میشه، بله از وجود انتظار میشه، چون فصل منطقی رو ما از اون فصل حقیقی باید انتظار کنیم، فصل حقیقی وجوده، پس فصل منطقی که از فصل حقیقی مواد انتظار بشه از وجود داره انتظار میشه.
خب پس این هم
برمیگره به نحوه از وجود، متعبیرش انتظایی، فصل منطقی انتظاییه،
مفهومه
انتظاییه، به وجودم برمیگرده، منتها اون که حقیقتاً وجوده اون خود فصل حقیقیه، این انتظار میشه از وجود، و چون انتظار از وجود میشه خب بله اینم وجودی میشه.
این وجودیه
بله، حالا اینجوره میشه، این فعزن تفریه بر کل بحثه، گفتیم که این چنین آرزی، این چنین آرزی یعنی مثل وجود، مثل فصل، مثل تشخص، اینا آرز ماهیتن، آرز ماهیتن یعنی آرزن بر ماهیت، نه آرزن بر ماهیتی که اعتبار می شود وجودشون تا گفته شود که این ماهیت قبل از عروض این آرز وجودش اعتبار شد و مرتبه ای از کن قبل از عروض آرز پیدا کرد. پس نمیتونیم بگیم این فصل و تشخص آرز بر ماهیتن به اعتبار وجود، قید به اعتبار وجود نمیتونیم بیاریم، چون اگه قید به اعتبار وجود بیاریم معنیش اینه که ماهیت با اعتبار وجود این عارض رو پذیرفت، در حالی که تا این عارض رو نپذیرفت اصلا اعتبار وجود درش نیست، این عارض رو باید بپذیره تا ما اعتبار وجود بکنیم، نمیتونید بگید قبل از پذیرش عارض مرتبه از کون داره تا برش اعتبار کنید وجود رو، اگر قبل از این عارض بخواد وجود برش اعتبار کنید لازم میاد که این ماهیت به وجودش مقدم باشد بر وجودش. حالا ماهیت به وجودش مقدم باشد بر زوجیتش اشکالی نداره، اربعه رو شما میگید در مرتبه از مراتب قبل از لازم موجوده، بگید اربعه به وجودش مقدم است بر زوجیتش، این اشکال نداره، ولی بگید اربعه به وجودش مقدم است بر وجودش، غلطه. پس نمیتونید بگید که این ماهیت قبل از چنین آرزی، این ماهیت قبل از چنین آرزی وجود دارد، چون اگه بخواد قبل از چنین آرزی وجود داشته باشه لازمش اینه که وجودش بر وجودش مقدم باشه، ولی اگر بخواد قبل از اون لازم یعنی زوجیت وجود داشته باشه، لازم میاد که قبل از زوجیتش وجود داشته باشه، این که اشکال نداره. فاذن اگر فرض کنید که فصل و تشخص عارض ماهیتن، تا اینجا خوبه، عیب نداره بگید فصل و تشخص عارض ماهیتن، یعنی فصل عارض ماهیت جنس، تشخص عارض ماهیت نوعی، تا اینجا اشکال نداره. قید به اعتبار الوجود رو بیارید غلط میشه، للزم الخوف. بگید که فصل و تشخص عارض ماهیتن به اعتبار اینکه ماهیت موجوده، یعنی عارضن بر ماهیت موجوده، اگه اینو بگید غلطه، که خودشون وجود آورن، چطور عارضن بر ماهیت موجوده؟ زوجیت عارض است بر اربعه موجوده، این اشکال نداره، ولی وجود عارض است بر ماهیت موجوده، این اشکال داره. لازم الخلف، خلف چیه؟ حالا خلف اینه که شما فرض کردی این ماهیت با وجود همراهی، چون اعتبار وجود کردی، از اون طرف هم داری بهش تازه وجود میدی، خلفه دیگه. اگه اعتبار وجود کردی معنیش اینه که دیگه احتیاج به وجود نداره، حالا داری آرزی برش میاری که بهش وجود بده، این خلفه فرضه. همین که برش آرزی میاری که بهش وجود بده، معلوم میشه تو اول اینو با وجود فرض نکرده بودی، چون اگه با وجود فرض کرده بودی دیگه بهش وجود آرز نمی کردی. پس خلف فرض شد، یعنی از اول فرض این بود که وجود نداره، ولی وقتی داری آرز میکنی داری نشون میدی که من فرض کردم وجود داره، میشه برعکس گفتم، ولی میشه برعکس گفتم، اول فرض کردی که وجود داره، ولی اول فرض کردی وجود داره، به اعتبار وجود گفتی این آرزو داره، بعد که وجود برش آرز میکنی معنیش اینه که وجود نداشته، که داری وجود بهش میدی، اول با اعتبار وجود میگه این عارض رو میگیره، تا اعتبار وجود کردی معنیش اینه که وجود داره قبل از عارض، بعد که وجود عارض میکنی معنیش اینه که وجود نداره، شما داریم بهش وجود میدیم، پس این خلف فرض شد. اولی که اعتبار وجود کردی فرض وجود کردی، حالا که داری با عارضی وجود رو درست میکنی معلوم میشه قبلا وجود نداشته، حالا داره وجود پیدا میکنه، پس فرض وجود نکردی، شد خلف فرض. روشن مطلب؟ اول برعکس گفتم، دوم درستش کردم. بله. زوجیت بله، در زوجیت بله، در وجود عرض میکنه.
وجود زوجیت رو
بر بایی میدیم، اونم اشکال نداریم، اون چه فرق نمیم، اون چه گفتن نداریم، شما میفرمایید وجود زوجیت رو بر بایی میدیم، من عرض میکنم وجود اربعه رو بر بایی میدیم. وجود اربعه رو به اربعه بدید، نمیتونید برای اربعه قبلا فرض وجود کنید، ولی وجود زوجیت رو به اربعه بدید میتونید قبلا فرض وجود کنید. و لازمه هم خلف، لازمه که خلف رو توضیح دادم، هم لازمه سبق و شیعه بل وجوده علا وجوده، لازم میاد شیعه به وجودش بر وجودش مقدم باشه، هم تقدم شیعه بر نفسه، تقدم وجود بر وجود، شما اعتبار کردید وجود رو، بعد عارض شدید وجود رو، این وجودی که اعتبار کردید مقدمه، اون وجودی که از طریق عارض میاد مؤخره، لازمه وجود بر وجود مقدم باشه، لازمه شیعی که موجود است بر وجود خودش مقدم باشه. اینه توضیح نمیخواد، اینه همه در وقت خودش گفته شده، الان من دارم توضیح میدم کاملا روشنه. بله، مگه دو تا وجود بشه میدی؟ شما میگید یه وجود بی واسطه میگیرم، یه وجود با واسطه، مگه شب دو وجود موجود میشه؟
نه، دو وجود موجود نمیشه، اینکه فصل بر جنس عارض میشه به واسطه وجوده، ولی اینکه خود وجود بر جنس عارض میشه به واسطه است.
فصل و جنس.
فصل بر جنس، حالا ماهیت. فصل بر ماهیت که عارض میشه به واسطه وجوده.
ولی به واسطه وجود ماهیته.
به واسطه وجود، حالا وجود ماهیت. ولی اونجا که وجود به خود فصل، به خود ماهیت عارض میشه، اصلا واسطه نمیخواد. حالا اینجا میشه خود فصل.
و شما فصل غیر وجود دارید میگیرید. دارید فصل غیر وجود میگیرید. قرار شد فصل اصلا خیلی وجود باشه، شما دارید فصل غیر وجود میگیرید. میگید اونجا که فصل میخواد عارض بشه با واسطه وجود عارض میشه، اونجا که وجود میخواد عارض بشه بی واسطه عارض میشه. خب فصل همون وجوده، شما چطوری فصل رو با واسطه وجود عارض میکنید؟ فصل همون وجود، قبول هم دارین که وجود بی‌واسطه عارض میشه، فصل فصل هم باید بی‌واسطه عارض کنید. فقط بزقه من سطوع نور الحق من افق البیان ان اتصاف الماهیت بالوجود. بزقه یعنی زهره، سطوع یعنی تابش، تابش نور حق. من افق البیان یعنی از بلندی بیان، از بالای بیان، بیانی که در افق است، بالاست. تابش نور حق از بیان بلند و بلندی بیان ظاهر شد که وجود برای ماهیت انضمامی نیست بلکه اتحادی است. در اصل اول ایشون گفت اتصاف ماهیت به وجود اتحادی است. در اصل دوم که مربوط به عروض بود، اصل اول مربوط به اتصاف بود، اصل دوم که مربوط به عروض بود، در این اصل دوم که مربوط به عروضه، ایشون وجود رو عارضی کرد به این صورتی که الان داریم میخونیم. عارضی که قبلش نباید چیزی موجود باشد تا بتونید این عروض رو به اون این عارض رو که وجود است به اون منظم کنید. انضمامی در کار نیست. اینطور نیست که یه شئی داشته باشید بعد وجود رو بهش منظم کنید، یعنی یه شیء موجودی داشته باشید بعد بهش وجود منظم بشه، بلکه وجود باید با ماهیت متحد بشه، هر دو به یه وجود موجود بشن. انضمامی در کار نیست. به قولشون حلول انضمامی ما نداریم. حلول عبارت اخرى همون عروضه. عروض انضمامی ما اینجا نداریم. عروضمون اتحادیست یا اتصافمون اتحادیست، انضمامی نیست. کی انضمامیست؟ وقتی که معروض وجودی داشته باشد، عارض وجود جدا، اون وقت است که میتونید این دوتا رو به هم منظم کنید و اسمشو بذارید اتصاف انضمامی یا عروض انضمامی. ولی ما الان روشن کردیم که برای ماهیت وجود جدایی نیست، وجودش از این وجود داره میگیره. نه ماهیت یه وجود جدا داشته باشه، وجود یه وجود جدا داشته باشه و این دوتا وجودا به هم زمین بشه. فقط بزغه یعنی زهره که اتصاف ماهیت به وجود، اتصاف حلولی انضمامی نیست. حلولی انضمامی چیه که شما اینجا نفیش میکنید؟ میفهمد به ان یکون لیل آرزه وجودن و لیل معروزه وجودن آخر. این وضع نیست اینجا که آرزه وجود داشته باشه، معروزه وجود داشته باشه، این دو وجوده به هم منظم بشن. این اتفاق در معنانفی نمیافته. این به ان یکون لیل آرز وجود نه و لیل معروض وجود آخر نباید اینجا که من وقف کردم وقف میکردم بعد ادامه میدادم. به ان یکون لیل آرز وجود نه و لیل معروض وجود آخر و یکون الارز به وجودیهی مرتبط نه معروض. آرز با وجودی که دارد مرتبط باشد به معروضی که خودمون معروض هم وجود جدا دارد. این دوتا وجودهای جدا به هم مرتبط بشن، اون وقت میشه باید عروض انضمامی. در وجود ماهیت این عروض انضمامی رو نداریم. یعنی اینطور نیست که عارضی وجود جدا داشته باشه، معروضی وجود جدا و این دوتا به هم منظم و مرتبط بشن. فلان فراده فیهما. این فلان فراده تفریع بر بن یکونه نیست، تعبیر تفریع بر یکونه نیست، تفریع بر اون لیس اتصافا حلولیانه. این بن یکونه للعارض تفسیر اتصاف حلولی انضمامیه که ما نفیش کردیم. حالا متفرعاً در این نفی این چنین میگیم فلا انفراد فیهما، فیهما یعنی در این ماهیت و وجود انفرادی نیست، جدا نیستن که به هم زمیمشون کنید، ولن فصال بینهما، انفصالی ندارن بلکه اتحاد دارن، لا خارجن انفصال دارن نه ذهنن. بله تو تحلیل عقل انفصال پیدا میکنه، خارجن انفصال ندارن، تو خارج متحدن، تو ذهنم متحده، منتها تو خارج متحد است با وجود خارجی، در ذهن متحد است با وجود ذهنی. بله بعد از این که ما میام تو ذهن عقلمون رو به کار میندازیم، این دوتا رو از هم جدا میکنیم و تو تحلیل از هم جدا میشه.
حتما هم
من گفتم در تحلیل جدا نیست، گفتم در تحلیل شما یه وجود، گفتم در تحلیل جدا، در تحلیل یه وجودی به ماهیت، در تحلیل یه وجودی به ماهیت میدین غیر از وجودی که وجود داره.
نه ما به تحلیل تو منظور نه، من چه اینا تفکیک می‌کنم لحاظ نمی‌کنم شما
وجودش در ذهن وجود ماهیت لحاظ نمی‌کنی؟
از یه ساعت هم نمی‌گیری یا شما قبول نمی‌کنی؟
این که شما میگید در تحلیل دو تا شی داریم، این که من از اول قبول دارم که شما این از اول گفتی، اگه اینو گفتید شما رد نمی‌کردم که شما یه چیزای دیگه میگفتید، میگفتید که شما میگفتید لازم از معروض باید قوی، از عارض باید قوی‌تر باشه. چرا
تحلیل کردی؟
چرا شما بعد در تحلیلم شما برای
وقتی تحلیل میکنی جداشون میکنی دیگه این
برای آخه اجازه بدیم تو تحلیلم
تقدمه دیگه، تقدمه معروف بر آرس که دیگه مشخصه.
تو تحلیلم شما ماهیت رو موجود نمیگیرید، وجود کنارش بزنید.
میتونید
شما همین رو
قبول
نمیکردید،
حالا شاید حرف هم متوجه نمیشید، من متوجه
ببینید شما، من میگفتم تو تحلیلم ماهیت وجودش داره از این عارضش میگیره، شما نمیتونید تو تحلیل ماهیت رو موجود ببینید.
کسی ندید، من منظور همین بود، شما تو تحلیل گفت تو تحلیل ملزوم از لازم جدات و ملزوم مقدم رتبتن، گفتیم خب با تو معارض ملزوم همینه، تو تحلیل جدا میشن و معروض مقدم میشه،
معروض مقدم میشه به وجودی که داره.
نه حالا به هر چی
همین تمام هفتصد همین بود، چرا میگید به هر چی تمام هفتصد همین بود؟
تو مقام تحلیل معروض مقدم
میشه. اصلا تمام حرف ما این بود، معروض که میخواد مقدم بشه باید کون داشته باشه تا مقدم بشه. شما برای معروض حتی تو مقام تحلیل کون قائلید؟ یا از کونش صرف نظر میکنید؟ از کونش صرف نظر میکنید دیگه؟ هنوز من هم حرف قبل بودم،
همین بود که ما در بحث داشتیم دیگه.
خب روشنه دیگه، شما تو تحلیل، تو
تحلیل هم خودش رو قبول کرده دیگه، شما هم واقعا تو تحلیل هم جدا میشن دیگه،
تو تحلیل از هم جدا میشن، ما هم قبول داریم، ما که تعبیر به انفراد کردیم.
آخه جدا میشن کونی جدا میشن،
اینو قبول، اینو قبول، آخه
چی جدا میشن؟ آخه کون فرض نکن چی جدا میشن؟
کون فرض میکنید براشون جداشون میکنید؟ یعنی هر چی جدا شد هر چی دو با جدا کنید و کن بش بدید.
بهتر این دست
میشه که ماهیت وجود زائد
بر
ماهیت، این
من بس پسران مطلب بکنم، یعنی خودشون هم تو ادامه مطلب کنم، ولی وجود زائد بر ماهیت چی معنی؟ یعنی اگه ما واسه میتونیم برای ماهیت کنی در نظر بگیریم بدون وجودش، یا نه نمیتونیم کنی در نظر
هیچ کس تو مقام تحلیل برای ماهیت کن قائل میشه. اینا رو از هم جدا میکنن، یعنی کن از ماهیت جدا میکنن. شما چه اصراری دارید بگید کن براش درست میکنید؟ تو مقام، تو مقام
تحلیل جدا میکنه، یعنی تصوری داره میکنه،
یه وجود در عرش هست. این همون حرف صدرا و مرحوم علامه است که هرچی میخوای ماهیت خالی کنی از وجود نمیشه. وقتی دارین تصور میکنید یه وجودی بهش میدین، درسته، ولی شما قطع نظر میکنید از این وجود. تو مقام تحلیل قطع نظر میکنید، یعنی ماهیت لخت میبینید.
این همون مثلا نه ماهیت،
نه ماهیت همراه وجود. من میگم برای ماهیت کونی قبل از این وجود نیست، یعنی ماهیت لخته. شما میگی نخه کون هست، تمام اختلافمون سر همینه.
خالی از وجود
یعنی اون کونه شده که خالی از وجود در نظرش میگیره. خالی از وجود، مگه میشه یه چیزی که نباشه؟
یه چیزی برای
تصور
میکنی
دیگه،
تصور
میکنی ولی وجود ذهن دیگه،
ولی وجود ازش میگیری. من نمیدونم چطوری توضیح بدم. این مطالب واقعا، این مطالبی که میگید واقعا قبلا من تو روشن نشده؟
بله همه چی روشن. ما تعجب، شما چرا با ما مخالفت میکردید؟
الان رو دارم با تو مخالفت میکنم، حالا خیال میکنن که من الان تصویر خودشون رو قبول کردم.
زرف تحلیل یا از قدیم بود از زرف تحلیل جدا میکنی، نگاه به وجوداش بوده میکنی، نگاه به خودش بکنی. این همیشه از قبل میگفتم، من همین داشت میگفتم، ایشون داره همین رو میگه. تو زرف تحلیل جدا هست، من تو ذهن این که موجود بگیر به شما، تو من اون رو همیشه با همه.
تمام حرف ایشون اینه، تمام حرف ایشون اینه که تو ظرف تحلیل، تو ظرف تحلیل شما ماهیت رو لختش میکنید از وجود، پس براش مرتبه از کون قائل نیستید.
کون واقعی نه، ولی کون تصوری که داره، که تصورش داره میکنید دیگه. یه چیز شما معلوم تصور میکنید،
من اینا چند بار جواب شما رو دادم.
بله
چند بار جواب شما رو دادم دیگه، دو مرتبه داریم تکرار میکنید. شما میفرمایید که من در وقت تصور همراهش میکنم با کون، درست؟ در وقت تصور همراهش میکنید با کون، ولی وقتی در مرتبه اول تصور همراهش کردید با کون، بر مرتبه دوم بر میگردید دوباره نگاهش میکنید، کون ازش میگیرید، لختش میکنید. وقتی لخت کردید کون نداره، چطور میگید معروضتون همراه کون است و مقدم بر عارض؟ همراه کون نیست. شما اون
مرتبه حرف شما رو حالا قبول
دارید. بله،
یعنی یک کونی رو داشت نظر میگیریم و بعد میگیم حالا بدون لحاظه کون لخت به قول شما بیسیده.
یعنی ببینید وقتی تصورش میکنید، همون تصور وجود ذهنی میده به ماهیت، ولی شما در مرتبه عالی تصور میاد این کون رو ازش میگیرید، حالا ماهیت مونده خالی. این ماهیت خالی مرتبه از وجود دارد و مقدم است بر وجود؟ مرتبه از وجود نداره دیگه، خالی لخته دیگه. همه حرف ما این بود، شما همراهش نکنید با وجود. همراه با وجود هست، شما بگیرید وجود ازش، خالیش کنید. وقتی خالی بشه دیگه نمیتونید بگید تقدم بر وجود داره. یعنی تا برهنه شدید از وجود دیگه نمیتونید بگید تقدم بر وجود داره. بخواد بگید تقدم بر وجود داره، دارید بهش وجود میدید، بعد مقدمش میکنید بر وجود. نباید بهش وجود بدید، باید خالی حسابش کنید و مقدمش بکنید.
بهش وجود
دیگه مقدم
لفظ رو عوض بکنید که روشن بشه. بهش وجود ندید یعنی توجه به وجودش نمیکنید، یعنی لحاظ نمیکنید وجودش رو. وجود داره به وجودش توجه.
خب این چند بار من گفتم دیگه.
آره نه نه روشن تر بشه بیشون که اشکال نکنه.
ما همین را تو ایشون اشکال میکنم، یعنی اشکال برعکس
اینجا
الان هم شما این حرف منو نمیزنید.
نه
الان هم حرف منو نمیزنید. شما هنوز دارید میفرمایید که وجود برای ماهیت هست. آخه ایشون حرفش این بود، یعنی مرحوم عاقلی، که ماهیت موجوده رو نمیتونید بر وجودش مقدم کنید، پس باید قطع نظر از وجود کنید. یعنی چی؟ یعنی ماهیت موجود هست شما با همین وجودی که الان داره ها، اما شما باید از این وجود خالیش کنید. وقتی خالیش کردید دیگه نمیتونید بگید مقدمه بر وجودشه، چون بخواد بگید مقدم بر وجودشه موجودش کردید بر مقدمش کردید بر وجود، مقدمش نکنید. عرض میکنم مطلب دقیقه. حالا حالا بالاخره مشکل حل شد دیگه، حالا به هر حالتی، حالا یا من عقب نشینی کردم
یا
یه بار عقب نشینی کردم به قول شما، یا دو بار عقب نشینی کردم، ولی من هیچ عقب نشین نکردم، از اول تا آخر حرفم یکی بود، یعنی هیچ عوض نکردم حرفم. این حرفای قبلی هیچ وقت شما غلط نگیرید، حرفای قبلی هم به قوت خودش باقیه. حالا ایشون میفهمد عقب نشینی کردی، من نمیدونم کجا عقب نشینی کردم. عقب نشینی کردن عیب نداره، ولی عقب نشینی کردن که خواهد از این میکنه حرفای قبلی غلطه، ولی حرفای قبلی من غلط نیست، همه رو بهش توجه داشته باشید. فلا انفراد فیهما، یعنی در وجود ماهیت انفرادی نیست، انفصالی نیست بینهما، لا خارجن ولا ذهنن الا به حسب اسم و مفهوم و عنوان و تعبیر. اونم فی مرتبت من الواقع، این فی مرتبت من الواقع متعلق به الاست، الا انفصالی که به حسب اسم و مفهوم است، که این انفصال هم فی مرتبت من الواقع، انفصال در مرتبه از واقع حاصل است که مرتبه تحلیل است.
این واقع در عبارتشون چیه؟
بله؟
واقع در عبارتشون چیه؟ یعنی چی دقیقا؟
واقع یعنی ذهن و خارج. واقع یعنی واقع یعنی ذهن و خارج.
اینجا که الان داره به تحلیل
میگه لا ذهن و خارج هم، لا ذهن و خارج هم،
بعد میگه واقع، بعد دفعه قبلش میگفت اهم از واقع، اهم از ذهن و خارج،
حالا همین دیگه واقع اهم از ذهن و خارجه.
خوش میگه لا خارج هم ولا ذهن هم،
انفکاک در خارج و ذهن نیست یعنی در واقع نیست. انفکاک در خارج و ذهن نیست یعنی در واقع نیست. بعد میگه اگر انفصالی هست به حسب اسمه نه به حسب واقع، به حسب وجود خارجی نیست، به حسب وجود ذهن نیست، به حسب اسمه، اونم تو مرتبه تحلیل، نه تو مرتبه ذهن و نه تو مرتبه خارج. بله. اینجا که گفته فی مرتبت من مرتب الواقع علتی یه مرتبت و تحلیل، معلوم میشه مرادش از واقع اون خارج و ذهن نیست، فقط مرتبه تحلیله. مرتبه واقع که عبارت از مرتبه تحلیله، نه اون مرتبه خارج و ذهن. برای مرتبه، برای واقع سه تا مرتبه ایشون داره درست میکنه. یکی مرتبه تحلیل که مربوطش میکنه به لفظ و تعبیر، دو تا مرتبه خارج و ذهن که مربوط میکنه به واقعیت. و اما فی الواقع و حق العیان فبینهما اتحادون. اما در واقع و در حق عیان، یعنی باقت نظر از تحلیل، فبین هما یعنی بین ماهیت و وجود اتحاده. پس اتحاد واقعا هست و تفکیک، انفراد، انفصال تحلیلا هست. و تر تحلیل حلول و بروز معنا داره، در اعیان نه. وليس للماهيه مرتبه من التحقق الا ويكون للوجود تحقق متقدم عليها. قبلا ایشون گفت ماهیت تحقق مقدم بر وجود ندارد، تحققی مقدم بر وجود نداره. تمام حرف این یک صفحه‌مون این بود دیگه، توی یه صفحه که داریم بحث میکنیم تمام حرفمون این بود که ماهیت تحققی قبل از وجود نداره. حالا ممکنه کسی بگه که تحقق با وجود داره، ایشون میگه بلکه وجود تحقق قبل از ماهیت داره. یعنی نه تنها ماهیت تحققی قبل از وجود ندارد، بلکه ماهیت همراه وجودم تحقق نداره، بعد از وجود تحقق داره. وجود اول محقق است که ماهیت به برکت وجود محقق می شود. و لیس للماهیت مرتبتون من التحقق الا و یکون للوجود تحقق مقدمون علیها، یعنی علی ماهیت یا علی وجود ماهیت، علی ماهیت بهتره. پس این چنین نیست که وجود بعد از ماهیت باشد و ماهیت قبل از وجود تحقق داشته باشه، بلکه همراه وجود هم تحقق نداره، بلکه وجود است که قبل از ماهیت تحقق داره. و سر و فیزالک اینه که در مقام تحلیل سر و فیزاره که نیست، سر این که ماهیت وجود مقدم است، سر این که وجود مقدم است بر ماهیت این است که این دوتا از هم جدان، یعنی وجود این ذات ماهیت نیست، جز ذات ماهیت هم نیست، بلکه زائد بر ذات ماهیته و عارضه. چون عارضه و جداست میتونیم یکی رو مقدم بر دیگری بگیریم، اما کدام رو مقدم بگیریم؟ وجود رو مقدم میگیریم. و سر و فیزاله، یعنی سر در این که وجود مقدم بر ماهیته، بلاخره سر در همین تقدم و تأخر این است که کل ما کان وجوده زائدن علی ماهیته، هر چیزی که وجودش زائد بر ماهیت باشه این خدا رو خارج میکنه، چون وجودش زائد بر ماهیت نیست. اگر عقولم وجود نداشته باشه، اگر عقولم ماهیت نداشته باشن، اونا رو هم خارج میکنه، بلکه بحث منحصر میکنه به موجوداتی که دارای ماهیتند. میفهمد هر شیئی که وجودش زائد بر ماهیتش باشد جایز است برای عقل که وجود این شیء رو از ماهیتش جدا کند. وقتی جدا کرد، اون وقت فیت حسلان فلعقل منفصله، توی عقل که دارن جدا میشن منفصل از هم موجود میشن. یت حسلان فلعقل منفصله، بله، جاز للعقل ان یفک وجوده ان ماهیته، بله، کلمه ان داره ها، متعدیش کرده، یفک ان ماهیته اگر وجوده، اگر یفوکه لازم باشه زمین شو به عقل بر نمیگردونید، میشه وجوده. ولی اگر زمین به عقل برگرده باید متعدی بشه، جاز للعقل ان یفوک که این عقل وجوده،
فکه جدا شد، انفکاک لازمه،
نه
فکه جدا شد،
جدا کرد، علاوه فکه متعدیه. ببینید اینجا متعدی به کارش برده، زمین شو به عقل برگردونده، انفکاک لازمه، ولی فکر متعدیه، زمینش به عقل برمیگرده، وجوده همون مفعولشه. جاز للعقل ان یفک که وجوده همون ماهیته، فیتحصلان فی العقل منفصله، یعنی ماهیت و وجود تو عقل منفصل میشن، علا خلاف حاله ما فی الواقع، که در واقع متحدن، در عقل منفصل میشن، در واقع متحدن، واقع یعنی اعم از خارج و ذهن، مرتبه ابتدایی ذهن قبل از تحلیل. قبل از تحلیل شما میبینید چه تو خارج باشد این ماهیت و وجود که موجود شده باشه ماهیت به وجود خارجی، چه تو ذهن باشن که ماهیت موجود شده باشه وجود ذهنی، در هر دو حال اتحاد هست. چه انفصال هست؟ وقتی که بار دوم به این موجود ذهنی توجه میکنید و منحلشون میکنید، یعنی وجود از ماهیت جدا میکنید، ماهیت خالی میکنید از وجود، خالی میکنید، نمیتونید خالی کنید، یعنی وجود چه نمیبینید،
اعتبار
نمیکنید، نمیبینید یعنی لحاظ نمیکنید. فیحکم العقل علیهما، بعد اگر ماهیت در خارج موجود بشه عقل آثار وجود خارجی رو بر این ماهیت بار میکنه، اگر ماهیت در ذهن موجود بشه عقل آثار موجود ذهنی رو بر این بار میکنه. در هر صورت تو ظرف وجود عقل آثار رو بار میکنه، اگر ظرف وجود خارج باشد آثار خارجی، و اگر ظرف وجود عقل باشد آثار عقل. فیحکم العقل علیهما، یعنی بر وجود و ماهیت، به احکام، با تنوین بخونید اضافه نکنید، که بعض احکام به ملاحظه ظرف انفصال است و بعضی ها به ملاحظه ظرف اتحاد است. حکم میکند مثلا به حکم عروض، عروض به لحاظ ظرف انفصاله. حکم میکنه به اتحاد به لحاظ ظرف اتحاده، یا حکم میکنه به مثلا موجودیت به لحاظ ظرف اتحاد. به لحاظ ظرف اتحاد حکم میکنه، به لحاظ ظرف انفصال حکم دیگه میکنه. من گفتم به لحاظ خارج و ذهن، اونم درست بود، ولی ایشون اون نمیگه، نمیگه به لحاظ خارج و ذهن، میگه به لحاظ ظرف انفصال و ظرف اتحاد. ظرف انفصال اون حالتی است که ما تحلیل میکنیم، در اونجا بالاخره حکمی بار میشه، مثل اینکه میگیم وجود عارضه بر ماهیته، این یه حکمی است مربوطی به ظرف تحلیل. یه جا دیگه میگیم که مثلا ماهیت وجود دارد، وجود دیگه نمیگیرد، این به لحاظ ظرف اتحاده. یه احکامی به لحاظ ظرف اتحاده، یعنی به لحاظ ظرف خارج و مرتبه ابتدایی ذهن، و بعض احکام مربوط به ظرف تحلیله، یعنی مربوط به ظرف ابتدایی ذهن، نه به ظرف عالی ذهن. ظرف عالی ذهن روشن چی عرض میکنه؟ چون وقتی ماهیت میاد تو ذهن، همون وقت میشه ظرف ابتدایی، همون وقت موجوده. بعد که تصور جدید میکنم این ماهیت رو، وجودش از وجودش ازش جدا میکنم، اون وقت میشه ظرف عالی ذهن، که مرتبه عالی ذهن مرتبه تحلیل، مرتبه دانی ذهن مرتبه همراه بودن ماهیت با وجوده، مثل مرتبه خارج میمونه. در مرتبه خارج وجود ماهیت با هم متحدند، در مرتبه ابتدایی ذهن هم با هم متحدند، در مرتبه عالی ذهن از هم تحلیل میشن، و تو اون مرتبه عالی که از هم تحلیل میشن، از هم جدا میشن، احکام انفصال بار میشه. در مرتبه دانی ذهن و در مرتبه خارج احکام اتحاد بار میشه. خب اینجا دوتا اصلی که میخواستیم تمهیدش کنیم برای جواب از اشکال تموم شدند. اصل اول مربوط به اتصاف بود، اصل دوم مربوط به عروض بود، هر دو بیان شد. حالا وارد فصل بعدی باید بشیم که فصل آخر این رساله است، و در اون فصل برمیگرده به اشکالی که در سیاقتون جمهوری هم مطرحش کرده بود، و برای جوابش این دو اصل طولانی رو ذکر کرده بود که ظاهرا نمیتونیم بخونیم. فصل بعدی باید فرد خونده بشه. بله؟
فکم و تردیب فکر از شیعه چیزی و از چیزی جدا کرد.
بله فکم و تردیب فکم و تردیب بله دیگه، بله اون فصل بعدی بمونه فرد خونده.